هماهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروهای اسرائیل بدون درگیری وارد کشتی کمک رسانی به غزه شدند. کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا روز سه‌شنبه در استانبول برگزار می شود. رئیس جمهوری روسیه از حمایت کشورش در مورد تحریم های ایران گفت. ساعت 19 عصر شما بخیر. امروز 15 خرداد ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 5 ماه ژوئن سال 2010 میلادی است. عزیزان شنونده، به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد و مانیا منصور در استودیو چشم به راه شما بودیم. به شما عصر بخیر میگوییم و یادآوری میکنیم که در گاه شمار جهانی امروز 5 ماه ژوئن روز جهانی محیط زیست است و در حفظ محیط زیست بکوشید. با خبرها آغاز میکنیم.
نیروهای اسرائیل بدون آنکه با مقاومت سرنشینان کشتی کمک رسانی به غزه روبرو شوند، وارد این کشتی شدند. سرنشینان کشتی که از فعالان صلح از جمله برنده جایزه نوبل از ایرلند هستند، پیشنهاد اسرائیل را برای رفتن به بندر اشدود در جنوب این کشور رد کرده بودند، اما گفته بودند ماموریت آنها مطلقاً صلح‌آمیز است و در مقابل نیروهای اسرائیلی مقاومت نخواهند کرد. اسرائیل این کشتی را از آب‌های بین‌المللی دنبال می‌کرد، اما منتظر ماند تا کشتی وارد آب‌های اسرائیل شود. اسرائیل میگوید اجازه تخلیه کمک‌ها را به غزه می‌دهد، اما تنها پس از آنکه محموله‌ها بازرسی شوند. کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا در استانبول برگزار می‌شود. محمود احمدی نژاد و رؤسای جمهوری‌های آذربایجان، افغانستان، نخست وزیر روسیه و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از جمله شرکت کنندگان در این کنفرانس هستند که روز سه‌شنبه برگزار می‌شود. از موارد مورد بحث در این اجلاس خلع سلاح هسته‌ای، استفاده صلح‌آمیز انرژی و افزایش اعتمادسازی در آسیا خواهد بود. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه از توافق کشورش با تحریم‌های ایران خبر داد. مدودیف که این سخنان را پس از دیدار امروزش با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ابراز می‌کرد، در ادامه افزود هیچ کس تمایلی به این تحریم‌ها ندارد. او از ایران خواست که به درخواست جامعه بین‌المللی پاسخ دهد. کمیسر عالی سازمان حقوق بشر میگوید که این سازمان امکان پیگیری قضایای اسرائیل را در دست بررسی دارد. ناوی پیلای گفت درخواست‌هایی برای رسیدگی به پرونده اسرائیل دریافت شده است. خانم پیلای افزود از نظر خود او حمله اسرائیل به کشتی کمک رسانی به غزه در روز دوشنبه میتواند ناقض حقوق بین‌المللی باشد. او گفت شورای امنیت سازمان ملل میتواند این پرونده را همانند پرونده دارفور به دادگاه بین‌المللی کیفری ارجاع دهد. یک عضو ائتلاف العراقی امروز به ضرب گلوله در موصل کشته شد. فرس الجبوری دومین عضو ائتلاف العراقی است که از هنگام انتخابات پارلمانی کشور به قتل می‌رسد. دو هفته پیش هم بشار القیدی عضو دیگر این اتحادیه که به نمایندگی مجلس انتخاب شده بود کشته شد. ائتلاف العراقی قتل فرس الجبوری را ناشی از انگیزه های سیاسی خوانده است. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفت 3 جوان آمریکایی زندانی در ایران آزاد نمی‌شوند چون هنوز محاکمه نشدند. دادستان تهران گفته است که این 3 جوان مشمول عفو نشدند و در میان عده‌ای از زندانیان پس از انتخابات که به گفته او پس از درخواست عفو آزاد شدند نبودند چون هنوز محاکمه نشدند. شین باور، سارا شورد و جاش فتال نزدیک به 1 سال است که در ایران زندانی‌اند و اتهام‌ها و تاریخ محاکمه آنها اعلام نشده است. الهه.
با سپاس از مانیا منصور و خلاصه از آنچه که برایتان در این مجله شامگاهی تدارک دیده ایم. با ورود نیروهای ارتش اسرائیل به کشتی ایرلندی حامل کمک به غزه، انتقادها از اسرائیل در ترکیه تندتر شده است. مقامات کردستان عراق میگویند نیروهای ایرانی روز گذشته برای سرکوب شورشیان کرد 2 بار وارد خاک این کشور شدند. اخلال در سخنرانی حسن خمینی در مراسم 21 سالگرد درگذشت پدر بزرگش آیت الله خمینی. منظور آیت الله خامنه ای از مثال تاریخی دیروزش در مراسم سالگرد مرگ آیت الله خامنه ای چه بود؟ او در تحلیل با برخورد با مخالفان گفته است جمهوری اسلامی حتی در مواردی نزدیکترین یاران آیت الله خامنه ای را نیز اعدام کرده است. روز جهانی محیط زیست. محیط زیست در ایران از زبان یک کارشناس محیط زیست:
ایران از نظر تنوع زیستی به راستی کرامت بود. کمتر نقطه در جهان هست که با این وسعت ما اینقدر تنوع زیستی و یا حیات‌های گوناگون داشته باشیم.
همه و همه در همین مجله شامگاهی و بسیار بیش از این. همراه ما باشید. در حالی که نیروهای ارتش اسرائیل ظهر روز شنبه وارد کشتی ایلندی حامل کمک به غزه شدند و کنترل آن را به دست گرفتند، در ترکیه لحن انتقادات مقامات این کشور از اسرائیل تندتر شده است. پیش از این اسرائیل در حمله به یک کشتی ترکیه که حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه بود، 9 نفر از سرنشینان این کشتی طی درگیری مسلحانه کشته شدند. مراد ویسی از آخرین وضعیت در سواحل غزه و نیز تنش در روابط ترکیه و اسرائیل گزارش می‌دهد.
ناوهای جنگی اسرائیل کشتی ایرلندی حامل کمک به غزه را متوقف کردند، اما به نظر می‌رسد انتقادات نخست وزیر ترکیه از اسرائیل نه تنها متوقف نشده، بلکه در حال تندتر شدن است. ظهر شنبه به وقت محلی نیروهای اسرائیلی کشتی ایرلندی حامل کمک‌های انسان دوستانه را که وارد آب‌های غزه شده بود متوقف کرده و وارد این کشتی شدند. اما اسرائیل گفته است اجازه می‌دهد محموله کشتی پس از بازرسی تخلیه شود. این کشتی حامل 35 فعال حقوق بشری و صدها تن کمک انسانی برای مردم محاصره شده غزه است. اسرائیل چند روز قبل با حمله به ناوگانی از کشتی‌های حامل کمک برای مردم غزه، 9 تن از سرنشینان این کشتی‌ها را کشته و تعداد دیگری را مجروح و بازداشت کرد. این اقدام اسرائیل با انتقادات جهانی روبرو شد و سازمان ملل متحد خواستار انجام تحقیقی مستقل در این باره شد. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با انجام چنین تحقیقی مخالفت کرد. در بیروت نیز روزنامه لبنانی المستقبل نوشته است رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در حال آماده کردن ناوگان دومی از کمک‌ها برای روانه کردن به سوی سواحل غزه است. آقای اردوغان در تازه‌ترین نطق تلویزیونی خود بار دیگر به شدت از اسرائیل انتقاد کرد.
حماس kendi topraklarını koruma mücadelesini veren direnişçilerdir.
اعضای حماس رزمندگان مقاومت هستند، دفاع کنندگان از کشورشان. این اقدام اسرائیل ترور دولتی است. این نادیده گرفتن حقوق و قانون است. این تجاوز روان بیمار دولت اسرائیل را به ما نشان داد. اینها همه گواهی بر دولتی با روح و روانی بیمار است.
nasıl bir travma içinde olduğunun en bariz örneğidir.
اما اردوغان با وجود این خشم و عصبانیت گفت قطع فوری تمامی مناسبات با کشور دیگر و یا خط زدن نام آن کشور از لیست شرکای تجاری ما در قاموس ما جایی ندارد، ولی ما سطح روابط را کاهش خواهیم داد. اردوغان از نیروی دریایی ترکیه خواسته است ناوگان جدیدی را که برای حرکت به سوی غزه در حال آماده شدن است همراهی کند. اما طبق نوشته روزنامه المستقبل، مقامات آمریکایی از آقای اردوغان خواستن فعلا دست به چنین اقدامی نزند و اجازه دهد این مسئله مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
به گفته مقامهای کردستان عراق، نیروهای ایرانی در روزهای گذشته برای سرکوب شورشیان کرد دوبار وارد خاک این کشور شدند. یک سخنگوی نیروهای امنیتی کردستان عراق به خبرگزاری فرانسه گفت ده ها نیروی ایرانی آخرین بار روز پنج شنبه وارد خاک عراق شدند. بیشتر بشنویم از محمد رضا کاظمی.
به گفته یه ژنرال جبار یاور، سخنگوی نیروهای امنیتی کردستان عراق، حدود 30 سرباز ایرانی به همراه خودروهای زرهی و سلاح‌های سنگین وارد منطقه حاج عمران شده و 2 کیلومتر در این منطقه پیشروی کردند. به گفته این مقام کرد، نیروهای ایرانی روز سه‌شنبه نیز 3 کیلومتر در خاک عراق پیشروی کرده بودند. ایران در گذشته اعلام کرده که اعضای گروه پژاک، گروهی که برای خودمختاری کردهای ایران مبارزه می‌کنند، پس از انجام عملیات نظامی در ایران به شمال عراق می‌گریزند. نیروهای ایرانی با این توجیه در سالهای گذشته بارها روسهای کردستان عراق را با توپخانه و حتی هواپیما مورد حمله قرار دادند. در جریان این حملات به ساکنان روستاهای کردستان عراق آسیب زیادی وارد شده است. محمود عثمان نماینده کرد پارلمان عراق:
به طور مرتب این توپخانه اونها در اکسیون و این خیلی دیهاتی ها از دهکده های عراقی زدن و خیلی هستند که از دهکده خودشون بیرون شدن و ناچار بودن که بیان طرف دیگر، زندگیشون به هم خورده، خیلی مزارع اونها سوخته، خیلی دیگه آجال و اون چیزها دارن که مردن، دیگه مشکلات دارن، حتی بعضی کشتار و زخمی هم بودن.
ایران تنها کشوری نیست که هر از گاهی شمال عراق را هدف حملات نظامی قرار میدهد. ترکیه نیز بارها در گذشته عملیات مشابهی را انجام داده است. آنکارا میگوید نیروهای گروه کرد پکاکا که از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا در لیست سازمانهای تروریستی قرار گرفته، از این منطقه به نیروهای ترک حمله میکنند. وزارت خارجه عراق در روز 10 خرداد در بیانیه‌ای نوشت سفرای ایران و ترکیه را جداگانه فراخوانده و به آنها درباره حملات نیروهای کشورشان به خاک عراق هشدار داده است. طبق این بیانیه، وزارت خارجه عراق از هر دو کشور خواسته است تا به اقدامات نظامی خود در خاک این کشور پایان دهند، چرا که به گفته مقام‌های عراقی این اقدام بر روابط دوستانه بغداد با تهران و آنکارا تأثیر منفی خواهد گذاشت. محمود عثمان، نماینده کرد پارلمان عراق:
مقامات کردستان عراق میگن که کنترل دارن و به اتفاق با مقامات عراقی، ولی خوب ما باز گفتیم و ترکیه هم گفتیم که اگر بخواهنی مراقبینی تو حدود داشته باشن، از هر کشوری که میارن، از هر جنسیتی، از سازمان ملل خودشون میارن دیگه، من تا اینو ضبط کنن دیگه، ممکنه یه جایی مشکل اینجا و اونجا باشه، ولی خب ما آماده هستیم با ما همکاری با اونها، بنابرای تا این مشکلات برطرف شود. و نکته نظری ما اینه که این مشکلات سیاسی هستن، این مشکلات تروریستو چیز نیستن. اونها میگن که این کردهایی که در ایران یا ترکیه گاهی این زد و خورد اون چیزا میشه، این چیزی تروریستیه. ما این نکته نظر نداریم، ما میگیم که این کاری سیاسیه. اگر یه خورده سیاستی ترکیه و ایران تغییر داشته باشه و اعترافی به حقوق کردها در این کشورها بکنن، این مشکلات همش برطرف میشه.
آقای عثمان میگوید ایران و ترکیه تا کنون به پیشنهاد مقامهای کشورش درباره حضور ناظران بین المللی در منطقه برای نظارت پاسخ ندادند.
محمد رضا کاظمی گزارش میداد. عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از همراهی شما با ما در مجله شامگاهی رادیو فردا و بپردازیم به گزارشی دیگر. اخلال در سخنرانی حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، در مراسم 21مین سالروز درگذشت پدر بزرگش در تهران با واکنش های از سوی مخالفان و هواداران رهبر و دولت مواجه شده است. سخنرانی حسن خمینی دیروز در آرامگاه آیت الله خمینی از سوی هواداران آیت الله علی خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد با شعارهایی در حمایت از رهبر جمهوری اسلامی و علیه میر حسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی ناتمام ماند. بهروز کارونی از رادیو فردا:
آیت الله اسدالله بیات زنجانی در نامه خطاب به حسن خمینی از وقایع روز 14 خرداد ابراز تأسف کرد و آن را هدیه حرمت یادگار بنیانگذار جمهوری اسلامی از سوی عده‌ای محدود و سازمان یافته نامید. این مرجع تقلید حامی اصلاح طلبان نوشت این رویداد تداعیگر تندروی های افراطیونی بود که میکوشند با تمسک به نام امام و مصالح جمهوری اسلامی از امام و یاران امام انتقام بگیرند. پایان نقل قول. آیت الله بیات زنجانی همچنین به هادیان رویداد 14 خرداد در مورد پیامدهای آن واقعه هشدار داد. سخنرانی حسن خمینی از سوی گروهی که شعارهایی در حمایت از رهبر جمهوری اسلامی علیه میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی می‌دادند ناتمام گذاشته شد. تلویزیون دولتی ایران که این مراسم را به طور زنده پخش می‌کرد، از پخش واضح شعارهای این جمع خودداری کرد. اما خبرگزاری محافظه‌کار فارس نوشت که مردم حاضر در مراسم به صورت ممتد شعارهایی در حمایت از آیت الله خامنه‌ای و علیه رهبران مخالفان که آنان را سران فتنه نامید سر دادند.
اگر که دوستان بنای شعار دارند بهتر اجازه بدن من چند دقیقه صحبت کنم. وقتی که رهبری آیون هنوز 20 سال از رحلت امام نگذشته، اجازه بفرمایید من چند دقیقه ای رو.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنان خود هیچ اشاره‌ای به عکس العمل این گروه از هوادارانش نکرد. در این میان به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا تابش دبیرکل فراکسیون اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی روز شنبه خواستار پاسخگویی برگزار کنندگان مراسم سالروز درگذشت آیت الله خمینی و دست اندرکاران درباره آنچه هتک حرمت به حرم امام و خانواده او توصیف کرد شد. این نماینده اصلاح طلب مجلس قطع سخنان نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی را موجب سوء استفاده دشمنان انقلاب دانست و از مسئولان امر خواست که عذرخواهی کنند. علی شکوری راد از رهبران جبهه مشارکت نیز در مقاله‌ای ممانعت از سخنرانی نوه آیت الله خمینی را مورد انتقاد قرار داد و نوشت حسن خمینی تاوان همراهی با مردم در درد و رنج یک ساله گذشته آنان را می‌پردازد. در یک سال گذشته مواضعی حسن خمینی نزدیک به اصلاح طلبان توصیف شده است. سازمان جوانان و دانشگاهیان حزب اعتماد ملی نیز با صدور بیانیه‌ای بی احترامی به حسن خمینی در مقابل چشمان ده‌ها خبرنگار داخلی و خارجی را محکوم کرد. سازمان جوانان و دانشگاهیان حزب اعتماد ملی در این بیانیه به افراطیون و حامیان آنها هشدار داد که در صورت ادامه این گونه حرکات سکوت نخواهد کرد. همچنین ابوالفضل فاتح از مشاوران میرحسین موسوی در مقاله‌ای در سایت کلمه ممانعت از سخنرانی حسن خمینی را یک حرکت سازمان یافته توصیف کرد و آن را نتیجه یک روند انحرافی و خطرناک در ایران دانست. در مقابل این انتقادها هواداران رهبر جمهوری اسلامی نیز اخلال در سخنرانی نوه آیت الله خمینی را واکنش مردم در قبال کسانی دانستند که از خط امام دور شدند. برای مثال عباس امیری فر عضو شورای مرکزی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی به خبرگزاری فارس گفت زمانی که آقای حسن خمینی با سران فتنه می نشیند و با آنها عکس می گیرد و این عکس در صفحه اول برخی روزنامه ها منتشر می شود به طور طبیعی مردم این صحنه را می بینند و از دست آقای حسن خمینی عصبانی می شوند.
بهروز کارونی گزارش می داد در مورد اخلال در سخنرانی حسن خمینی در مراسم 21 سال در گذشته پدر بزرگش آیت الله خمینی. و اما آیت الله خامنه ای در تحلیل برخورد با مخالفان گفته است جمهوری اسلامی حتی در مواردی نزدیکترین یاران آیت الله خمینی را نیز اعدام کرده است. منظور آیت الله خامنه ای از این مثال تاریخی درباره اعدام مخالفان چه بود؟ مراد ویسی از رادیو فردا.
میگویند در مثل مناقشه نیست، اما اگر این مثل و مثال را رهبر جمهوری اسلامی آن هم در اوج مناقشه داخلی ایران و در مورد اعدام مخالفان سیاسی بگوید احتمالاً باید آن را بیشتر از یک مثال جدی گرفت. آیت الله خامنه ای روز جمعه هنگامی که در خطبه های نماز در حال هشدار دادن به معترضان و مخالفان حکومت بود به آنها یادآور شد که جمهوری اسلامی روزگاری نچندان دور حتی نزدیکترین یاران آیت الله خمینی را هم اعدام کرده است.
بعضی ها با امام از پاریس تو هواپیما بودند و آمدن ایران، در زمان امام به خاطر خیانت اعدام شدند.
به نظر می رسد طی یک سالی که از ناآرامی های پس از انتخابات می گذرد، به هر میزان که معترضان بر ادامه اعتراضات پای فشردند، آیت الله خامنه ای نیز لحن و ادبیات خود را در مقابل آنها تندتر کرده است. آیت الله خامنه ای اوایل اعتراضات در خطبه معروف خود در تیر ماه 88 از مخالفان خواست که به خیابانها نیایند. اما هنگامی که معترضان به سخنان آیت الله خامنه ای گوش نکردند و بار دیگر به خیابانها آمدند، او در خطبه های نماز جمعه در ماه رمضان لحن خود را تندتر کرد.
تا اونجایی که ممکنه دارو و مرهم گذاری عمل میکنیم برای اینکه این زخم رو علاج کنیم و شفا بدیم مرهم میگذاریم. وقتی نشد آخر کار داغ میکنیم، چاره ای نیست.
به تدریج که میرحسین موسوی و مهدی کروبی در نقش رهبری معترضان ظاهر شدند و محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی نیز بر انتقادات خود راسخ ماندند، آیت الله خامنه ای نیز لحن انتقاد خود را شدید و شدیدتر کرد. اما هرگز تا جمعه گذشته در انتقاداتش از معترضان و رهبران آنها چه تلویحی و چه صریحاً از اعدام سخنی نگفته بود. علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، معتقد است سخن گفتن از اعدام از یک سو نشانه تلاش برای ایجاد رعب است و از سوی دیگر نشانه ضعف حکومت در برابر معترضان.
رهبران شاخص جنبش سبز از جمله آقای موسوی و آقای کروبی ایستادن در برابر تقلبی که آقای خامنه‌ای و ایادی اون کرده. اینه که حالا آقای خامنه‌ای در آستانه 22 خرداد برای ترسوندن و مرعوب کردن هم مردم هم رهبران شاخص جنبش است، میگه که همینجوری که قدزاده به جرم خیانت اعدام شد، شما هم به همین سرنوشت دچار میشین و تهدید میکنه. البته تهدیده آقای خامنه ای رو نمیشه اونقدر این روزا جدی گرفت، برای که سنبه مردم پرزوره و اعتراضات خیلی عمق و دامنه داره و حکومت چه در عرصه ملی چه در عرصه بین المللی زیر فشار سخته. روشن این حرفا به این مقصود بوده.
اکبر گنجی، فعال سیاسی مقیم آمریکا، نیز معتقد است آیت الله خامنه ای خواهان برخورد با رهبران معترضان است، اما حالا این قدرت را در خود و حکومت نمی بیند.
من تردید در این ندارم که آقای خامنه ای اگر امروز بتونه اینا رو بزنه میزنه. مجموعه موازنه قوایی که ایشون تحلیل میکنه و داره خودشو در اون مقامی نمیبینه که الان بتونه بزنه. هنوز جای پای خودشون رو قرص احساس نمیکنه، هنوز خطر جنبش سبز برایشون باقی مونده و هنوز اون امکان و اون فرصت براش مهیا نشده. اگر چه تهدید ضمنی هم تو این سخنان بود، ولی خودشون هم میدونن که اگر بروز خیابونی جنبش سبز رو امروز ندارن به خاطر سرکوب گسترده هستش، نه چیز دیگه. کوچکترین فرصتی میتونه این آتش زیر خاکستر رو نمایان بکنه.
سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، نیز معتقد است حاکمیت ناچار از تهدید مخالفان و رهبران اعتراضات است.
چون نتونسته کلام و فکر و دلها و قلبها رو در توده های جامعه و به ویژه در میان سران و نیروهای شاخصی که جمهوری اسلامی در طول این 30 به اونها تکیه زده، در بین اونها خفه کنه و در بین اونها ساکت بکنه، تلاش میکنه که با این حملات شدید در آستانه سالگرد انتخابات سعی بکنه که جامعه رو با ارعاب و وحشت روبرو بکنه و مردم یا به خیابان ها نیان و یا به اعتراضات با ظهور و بروز دست نزنن.
هدف آیت الله خامنه ای از سخن گفتن از اعدام هرچه باشد، تردیدی نیست که حکومت نگران تداوم اعتراضات است. اما اینکه حکومت در برابر تداوم احتمالی اعتراضات چه تاکتیکی را انتخاب خواهد کرد، تا حدود زیادی میتواند به آن چیزی مرتبط باشد که در سالگرد انتخابات در ایران اتفاق خواهد افتاد.
گزارش مراد ویسی را میشنیدید و ما نوبت میرسه به شما شنوندگان گرامی. به گروهی از شما که تا کنون با ما تماس نگرفته اید یادآوری میکنم که بهتره اجازه بدید که ما پیشواک صدای شما هم باشیم، همانگونه که برای این دست از شنوندگان بوده ایم.
آقای خامنه‌ای، شما نظری درباره ولایت فقیه در سالهای 64-65 دادید و فرداش با تذکر امام روبرو شدید و آمدید در همین نماز جمعه نظری که در رابطه ولایت فقیه دادید پس گرفتید در حضور مردم. ایشون در تئوری و در نظریه با ولایت فقیه خودشون مخالفن، چطور دم میزنن از ولایت فقیه و از تبعیت از ولایت فقیه؟
خواستم بگم انشالله اعدام کروبی و موسوی و هاشمی رفسنجانی. بهزاد مهدی هستم از قم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-02-21-12-41-13.
پنجم ژوئن، 15 خرداد ماه، در گاه شمار سازمان ملل متحد روز جهانی محیط زیست است. در این روز در ایران و جهان چه می‌گذرد؟ همکارم فهیمه خضر حیدری گزارشی دارد در این زمینه.
گونه‌های بسیار، یک سیاره و یک آینده،
این پیامی است که امسال در روز جهانی محیط زیست 5 ژوئن 15 خرداد ماه بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد به همه مردم جهان می‌دهد. بان کی‌مون از مردم همه کشورهای جهان خواسته است تا همه با هم تصویر جدیدی از تنوع زیستی در جهان خلق کنند. امسال رواندا، کشوری افریقایی که عنوان پیشتاز سبز را از آن خود کرده، میزبان جشن بزرگ روز جهانی محیط زیست است. اما تنها رواندا نیست که نگاه‌ها را از سراسر جهان بر خود متمرکز کرده. روز 5 ماه ژوئن مردم در سراسر جهان با اقدامات سمبولیک، آموزشی و تفریحی مثل پاکسازی سواحل، برگزاری کنسرت‌ها، نمایشگاه‌ها و فستیوال‌های فیلم توجه خود به محیط زیست را نشان می‌دهند. در این روز ما در ایران چه می‌گذرد؟ اسماعیل کهرم، کارشناس و استاد محیط زیست در ایران پاسخ می‌دهد.
ما یه مسئله تقارن داریم با یک اتفاق سیاسی که در مملکت افتاده امروز و امروز تعطیل رسمی هست به اون مناسبت. شاید به همین دلیله که در ایران روز محیط زیست همین 15 خرداد باشه تبدیل به هفته محیط زیست شده. ولی از طرف دیگه هم نباید تصور کنیم که این مسائل فقط و فقط در یه هفته باید عنوان بشه، بلکه هوا و خاک و آب همیشه باید در ذهن ما باشه، چون حیات ما و آینده هم به اون بستگی داره.
ایران هم یکی از کشورهایی است که از نظر تنوع زیستی باید از طبیعت سپاسگزار باشد. اسماعیل کهرم، کارشناس و استاد محیط زیست در ایران، از این تنوع و رنگارنگی میگوید.
ما حدود 520 گونه پرنده در ایران داریم که از تمام کشورهای اروپایی، البته به غیر از روسیه، این تنوع بیشتر هست. 192 گونه ما پستاندار در ایران داریم که حدود 60 گونهش رو خفاش‌ها تشکیل میدن. اون هم بی‌نظیر هست و همینطور هست حیات دوزیستان و خزندگان و بالاخره ماهی ها و حشرات اینها. از این نظر ما میبینیم که طبیعت به راستی با ما سازگار بوده، اما اینکه وضعشون چطور هست، برخی از این گونه ها در حال چالش هستند با شرایط زندگی. مثلا گونه هایی مانند گورخر ایرانی، خرس سیاه، دوپای فیروز و یا حفار ایرانی، اینها در معرض تهدید هست و بایستی برای اینها فکری بشه. پرندگانی مانند گیلانشاه خاردار، دورنای سیبری، کرکس پشت سفید و خروس‌کولی دشتی، اینها هم تعدادشون در حال کاهش هست.
چه گونه هایی را در این سالها از دست داده ایم و چه میزان از این تنوع زیستی را حفظ کرده ایم؟ این پرسشیست که آقای کهرم پاسخان را میگوید.
از سال 1332 که آخرین ببر مازندران شکار شد، ما تا به حال گونه ای را از دست ندادیم. البته دو گونه بسیار با شکوه، یعنی شیر ایرانی و نیز ببر مازندران، رو ما در ایران از دست دادیم در اثر تخریب زیستگاه و شکار بی‌رویه.
ایران در آخرین اجلاس تغییرات اقلیمی کوپنهاگ در فهرست 10 کشور آلاینده جهان قرار گرفت و همچنین در رتبه بندی کشورهای تخریب کننده جنگل هم رتبه 6 را به خود اختصاص داده است. با این حال برخی کارشناسان محیط زیست نقش مردم را هم در به وجود آمدن این وضعیت کم رنگ‌تر از نقش دولت نمی‌بینند. از جمله همایون زرقانی، سردبیر مجله سفر در ایران.
حفاظت از جنگل‌ها بیش از اینکه دولتی توش دخیل باشه، به نظر من خود مردم هستن که خیلی باید بهش توجه کنن، به خصوص بومیان. این باید برای بومیان خیلی حساسیت داشته باشه. اینکه حالا ما مصارف جنگل‌ها برای صرف سوخت استفاده می‌کنن یا اینکه برای خونه‌سازی و ساخت ویلا و جنگل‌ها تخریب می‌کنن، اینا بیش از هر زمانی خود مردم بومی باید مسئولیت پذیر باشن.
همایون زرقانی، سردبیر مجله سفر، از فعالان زیست محیطی است که در روز جهانی محیط زیست درباره تقابل توسعه و حفظ محیط زیست در ایران هم اظهار نگرانی می کند.
ما همیشه یک شکاف آشکاری رو بین توسعه داریم و محیط زیست، یعنی هر جایی که احساس میکنیم توسعه قرار اتفاق بیفته بعد این محیط زیست تخریب بشه. در جنگل ابر که در استان سمنان قرار داره و یک طبیعت خیلی زیبا و بی‌نظیری هست، همیشه بحث بر سر این بوده که ما جاده از اینجا بکشیم، بخش عمده‌ای از جنگل تخریب بشه، برای اینکه به هر حال یک مسیری بین دو منطقه خیلی همراحت‌تر برقرار باشه. اما پیامدهایی که این قضیه داره میتونه خیلی تبعات درازمدت و ناگواری داشته باشه.
38 سال پیش مجمع عمومی سازمان ملل متحد 5 ماه ژوئن را روز جهانی محیط زیست نامگذاری کرد. روزی که مردم سراسر جهان آن را با همراهی فعالان محیط زیست، هنرمندان و حتی چهره‌های سیاسی جشن می‌گیرند.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و آزاده اسدی در استودیو میزبانی شما را عهده‌دار هستیم. این نیمه به برنامه دیدگاه ها اختصاص داره و همچنین خبرها. با خبرها آغاز میکنیم در این روز جهانی محیط زیست با آزاده اسدی.
مرسی الهه جان، وقت شما بخیر. نیروهای اسرائیل بدون آنکه با مقاومت سرنشینان کشتی کمک رسانی به غزه روبرو شوند، وارد این کشتی شدند. سرنشینان کشتی که از فعالان صلح از جمله برنده جایزه نوبل از ایرلند هستند، پیشنهاد اسرائیل را برای رفتن به بندر آشداد در جنوب این کشور رد کرده بودند، اما گفته بودند که ماموریت آنها صلح‌آمیز است و در مقابل نیروهای اسرائیل مقاومت نخواهند کرد. اسرائیل این کشتی را از آبهای بین‌المللی دنبال می‌کرد، اما منتظر ماند تا کشتی وارد آبهای اسرائیل شود. اسرائیل می‌گوید اجازه تخلیه کمک‌ها را به غزه می‌دهد، اما تنها پس از آنکه محموله‌ها کاملاً بازرسی شوند. کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا در استانبول برگزار می‌شود. محمود احمدی نژاد و رؤسای جمهوری‌های آذربایجان، افغانستان، نخست وزیر روسیه و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از جمله شرکت کنندگان در این کنفرانس هستند که روز سه‌شنبه برگزار می‌شود. از موارد مورد بحث در این اجلاس خلع سلاح هسته‌ای، استفاده صلح‌آمیز انرژی و افزایش اعتمادسازی در آسیا خواهد بود. اجلاس اعتمادسازی در آسیا در سال 2002 و به پیشنهاد رئیس جمهور قزاقستان تشکیل شد. خبری از روسیه. دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه از توافق کشورش با تحریم‌های ایران خبر داد. مدودیف که این سخنان را پس از دیدار امروزش با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ابراز می‌کرد، در ادامه افزود که هیچ کس تمایلی به این تحریم‌ها ندارد. او از ایران خواست که به درخواست جامعه بین‌المللی پاسخ دهد. رئیس جمهوری روسیه که روز جمعه وارد آلمان شده است، در ملاقات با خانم مرکل درباره موضوعات مختلف بین‌المللی از جمله تحریم‌های جدید سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. الهه،
با سپاس از آزاده اسدی و بپردازیم به برنامه هفتگی دیدگاه‌ها، کاری از همکارمان امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. سربازان اسرائیلی در ادامه جلوگیری از اقدام امدادگران خواهان لغو محاصره غزه، روز شنبه شناور ایرلندی ریچل کوری را در آبهای بین‌المللی در 30 کیلومتری ساحل اسرائیل متوقف و به سوی بندری اسرائیلی هدایت کردند. شناوری حامل از جمله خانم میریت کوریگان مک‌گوایر، برنده جایزه نوبل صلح، و صدها تن کالا شامل صندلی‌های چرخدار، دارو و سیمان، بدون مقاومت و بدون بروز خشونت. اما اقدام قبلی سربازان اسرائیلی در روز دوشنبه برای متوقف کردن کاروان شناورهای خواهان لغو محاصره غزه با خشونت و خونریزی همراه بود و در نتیجه آن 9 امدادگر که جوانترین آنها یک شهروند 19 ساله ترکی آمریکایی بود کشته شدند. اسرائیل با پخش بخشی از ویدیوی حادثه میگوید در واکنش به حمله مسافران شناور ترکی ماوی مرمره با میله به هنگام فرود سربازان اسرائیلی از هلیکوپتر بر روی عرشه شناور اقدام کرده است. اما از برخی مسافران نقل شده که این همه ماجرا نیست. اسرائیل میگوید در شناورها از جمله ابزار تیز، چاقو و تیرکمان سنگی هم بوده و می‌افزاید هیئتی را مأمور بررسی حادثه می‌کند. منتقدان دولت اسرائیل را به پخش گزینشی ویدئو اقدام غیرقانونی با ورود به شناور مرمره در آبهای بین‌المللی و جنایت جنگی متهم می‌کنند و می‌گویند تنها نظر یک هیئت مستقل می‌تواند صائب باشد. از سوی دیگر اقدام اسرائیل با واکنش‌های بین‌المللی متفاوتی روبرو شده است. سازمان ملل اقداماتی را که به بروز خشونت منجر شده محکوم کرد، بدون متهم کردن یکی از دو طرف. شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهان تشکیل هیئتی مستقل برای بررسی حادثه شد. آمریکا ضمن ابراز تأسف و گفتن تسلیت به بازماندگان کشته شدگان از تشکیل هیئتی با همکاری اسرائیلی‌ها سخن به میان آورد. اسرائیل در پی انتخاباتی که حماس را در مناطق فلسطینی به قدرت رساند، محاصره غزه را آغاز کرد. اسرائیل، اتحادیه اروپا و آمریکا حماس را تشکلی تروریست می‌دانند. اکنون رجب طیب اردوغان، نخست وزیر کشوری دارای اکثریت مسلمان که اولین کشور از این نوع بود که اسرائیل را به رسمیت شناخته بود، با تهدید اسرائیل به تجدید نظر در مناسبات میان دو کشور میگوید حماس تروریست نیست و برای حقوق ملی فلسطینیان مبارزه میکند. برخی تحلیلگران میگویند رویدادهای چند روز اخیر موجب شده است قدرت چانه‌زنی فلسطینی‌ها در روند صلح افزایش یابد. به گفته همین تحلیلگران تا زمانی که آمریکا برای لغو محاصره غزه بر اسرائیل فشار نیاورد، محاصره پایان نخواهد یافت. همین تحلیلگران میگویند دولت آمریکا پیشاپیش انتخابات آبان ماه سنا با محظوراتی در زمینه جذب آرای یهودیان آمریکایی روبروست و از سوی دیگر نمیتواند روند صلح خاورمیانه را به بهای طرح خواست لغو محاصره غزه به خطر بیاندازد. از سوی دیگر امدادگران بین‌المللی مستقر در قبرس که نام آزادی غزه را برای تلاش‌های خود برگزیدند، میگویند اقدام اسرائیل ادامه سفر شناورهای آنها را به سوی غزه متوقف نخواهد کرد. مسئولان جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را مقصر دانستند. در میان فعالان سیاسی ایرانی مخالف یا منتقد حکومت، سایه روشنهایی در مورد نحوه محکوم کردن اقدام اسرائیل بروز کرد و در گوشه و کنار برخی دیگر پرسیدند که داخل شدن منتقدان ایرانی در این بحث چه سودی برای ایرانیان دارد. برنامه این هفته دیدگاه‌ها ویژه مناظره است درباره خبرسازترین رویداد هفته گذشته در جهان. با شرکت منصور فرهنگ، یکی از 175 امضا کننده اعتراض فعالان سیاسی و دانشگاهیان ایرانی به اقدام اخیر اسرائیل، استاد علوم سیاسی دانشگاه بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا و سفیر سابق ایران در سازمان ملل بلافاصله پس از انقلاب بهمن 1357، و مناشه امیر، سردبیر وبسایت فارسی زبان وزارت خارجه اسرائیل در اورشلیم بیت المقدس، با این توضیح که آقای امیر یادآور شده است که در این مناظره نظر شخصی خود را بیان می‌کند و آنچه می‌گوید لزوماً بازتاب دهنده نظر نهادی که در آن شاغل است نیست. آقای فرهنگ، با شما شروع می‌کنیم. روز شنبه سربازان اسرائیلی بدون درگیری و مقاومت وارد شناور ایرلندی ریچل کوری شدند. آیا اقدام قبلی نیروهای اسرائیلی در روز دوشنبه در شناور ترکیه ماوی مرمره مؤثر بوده و باعث شده مسافران یا امدادرسانانی که می‌کوشن محاصره غزه رو بشکنن در شیوه برخورد و واکنش به سربازان اسرائیلی تجدید نظر کنن یا نه؟
تردیدی نیست که تبلیغات وسیعی که در دنیا راجع به کشته شدن 9 نفر سرنشین کشتی مرمره جا شد روی رفتار دولت اسرائیل تأثیر داره، برای اینکه این تبلیغات منفی به هیچ وجه نمیتونه جلوی برنامه‌های خاص اونها رو بگیره. ولی واقعیت امر اینه که این نوع تصادفات ضایعات واقعیات کلی تری است که اون واقعیات متاسفانه به دلیل دولت دستراسی کنونی اسرائیل به بن‌بستی رسیده که برای خروج از اون در حال حاضر امیدی نیست. به این شکل اسرائیل به عنوان یک کشور آپارتاید در اومده که اکثریت بزرگ اعراب و روز به روز مردم دنیا دارن به این واقعیت پی میبرن. ابتدایی ترین حقوق فلسطینیان به رسمیت شناخته نمیشه. نوار غزه به صورت بزرگترین زندان دنیا در اومده و شهرکسازی در منطقه باختری رودخونه اردن نزدیک به 550,000 ساکنین اسرائیلی رسیده که من خودم در اون منطقه بودم و دیدن اون شاهراها و وضعیتی نیست که قابل تغییر باشه. بنابراین مردم فلسطین به ذلت و ضعف و یأس و ناامیدی رسیدن که این نوع برخورد با دولت اسرائیل اجتناب ناپذیره و تا زمانی هم که آپارتاید ادامه داره و اسرائیل حاضر به پذیرش حقوق بلدی فلسطینیان نیست، این درگیری ها اجتناب ناپذیره. در چارچوب این درگیری ها افراد و عناصری هستند که از ابزار خشونت آمیز استفاده میکنن که در تمام نهضت های دنیا در شرایط مشابه بوده، تأکید رو روی اون عناصر خاص گذاشتن و عملکرد اون عناصر رو دلیل این نوع درگیری ها و خشونت ها نشون دادن، فرار از واقعیته.
آقای امیر، میدونم که شما میخواین به گفته های آقای فرهنگ پاسخ بدین، ولی در کنار اون گفته ها منتقدان اسرائیل میگن که در ویدیویی که اسرائیل در اختیار رسانه ها گذاشته بود فقط قسمتی نشون داده شده که مسافران ماوی مرمره با میله به سربازان اسرائیل حمله کردند و یکی از اونها رو هم به پایین پرت کردند، اما قبل و بعد ماجرا نشون داده نمیشه و بعضیشون هم میگن که شلیک شده بوده به سمت شناور. لطف کنید که در این موارد هم اظهار نظر کنید.
بله، ببینید، در دو دقیقه نمیشه به همه این سوال ها جواب داد. روی یک نکته میخواهم تاکید بگذارم و اون به کار بردن واژه آپارتاید است. این ظالمانه ترین واژه ای است که میشه در مورد کشور اسرائیل بیان کرد. در اسرائیل 1,400,000 نفر عرب وجود دارن از میان جمعیت 7,500,000 نفر که اینها شهروندان متساوی الحقوق اسرائیلن. در پارلمان 120 نفری اسرائیل 13 تا نماینده دارن. وضع اقتصادی شون خیلی خوبه، رادیو دارن، تلویزیون دارن، نشریات دارن، فعالیت آزاد دارن، احزاب دارن و هیچ فرقی بین اونها و من اسرائیلی وجود نداره. بنابراین به کار بردن واژه آپارتاید واقعا ظالمانه است در مورد اسرائیل. بیشترین تساوی حقوق نسبت به یک اقلیت قومی در میان کشورهای خاورمیانه در اسرائیل و نه جای دیگر. در مورد فلسطینیان، فلسطینی‌ها خودشون رو با اسرائیل در حال جنگ میدونن، هنوز صلح نکردن، به تعرض به اسرائیل ادامه میدن و اسرائیل تلاش میکنه که با اونها به صلح برسه. دولت نتانیاهو گذشت کرد و از آقای محمود عباس درخواست کرد، گفت که بیایید بشینیم با هم مذاکره بکنیم. حتی حاضر شد به صورت غیر مستقیم مذاکرات در مراحل نخست باشه. اسرائیلی‌ها به صلح نیاز دارند، همان گونه که فلسطینیان به صلح نیاز دارند. اینکه غزه بزرگترین زندان دنیاست، این وضع رو حکومت حماس به وجود آورد که گفت ما می‌خوایم اسرائیل رو نابود بکنیم. در مرامنامه حماس در بند هفتم نوشته شده است که مقام اعلی نخواهد آمد مگر روزی که شما همه جهودان را بکشید و جهودان پشت سنگ‌ها و درختان پنهان شوند و درختان و سنگ‌ها فریاد برآورند که جهودی پشت سر من پنهان شده است که بیایید او را بکشید. حماس میخواد اسرائیل رو نابود بکنه. حماس با اسرائیل در حال جنگ.
آقای امیر،
اجازه بدین که اسرائیل از خودش دفاع بکنه.
آقای فرهنگ، اجازه بدین که حالا که پرداخته شد به یه سری مسائل تاریخی، به موضوع روز هم پرداخته بشه و اون این که حالا این نوع درگیری رو که میزانش کاهش پیدا کرده و اختلاف نظر بر سر نوع پایان دادن به محاصره غزه رو چجوری میشه به یه نتیجه رسوند که شاهد اینجور درگیری ها کمتر باشیم.
ببینید، اون چیزی که به اسم روند صلح وجود داره هدفش صلح نیست. بهترین کسی که روند صلح رو با واقعیت تشبیه کرد آقای اریشران بود قبل از اینکه سکته بکنه. گفت من روند صلح رو انقدر دوست دارم که میخوام تا 1,000 سال ادامه پیدا بکنه. تبلیغات و ادعاهای دولت اسرائیل شباهت بسیار زیادی به تبلیغات و ادعاهای جمهوری اسلامی داره. جمهوری اسلامی و دولت اسرائیل دشمن همدیگر، نابودی همدیگر میخوان، ولی سخت به همدیگه نیاز دارن. سخنانی که دوستمون توضیح دادن راجع به برابری اعراب و منابع سلجوی خود اسرائیلی رو بخونیم. در همین 2-3 ماه گذشته یه شخصی مثل نوم چامسکی اجازه ورود به اسرائیل نداشت. یه شخصیتی مثل ریچارد فاک از اسرائیل خلاص شد. شخصیتای مثل دیوید گروسمن، ایموس آز، یوری ابینری یا شخصیتی مثل ریچارد گولدستون که ریپورتر، اینا تمام یهودیان. اینها رو متهم کردن به اینکه ضد یهود هستن بسیار بسیار کودکانه و غلطه. اینقدر واقعیات در رابطه با آپارتاید اسرائیل در دنیا وسیع شده که حتی پرزیدنت کارتر در تیتر کتابی که راجع به اونجا نوشت اسم آپارتاید رو استفاده کرده. تا زمانی که این آپارتاید ادامه داره بعد میشه خشونت رو مهار کرد. فلسطینی ها مردم شکست خورده، ضعیف و و فقیری هستند. هدف اسرائیل اشاعه فقر و ذلت و بیکاری در نوار غزه است. تا زمانی که این ادامه داره خشونت هم اجتناب ناپذیره. حالا این خشونت به دلیل تبلیغات بین المللی میتونه کم و زیاد بشه.
آقای مناشه امیر، در مورد این چیزی که گفتن
آقای کاتوزیان، در این مورد فقط به یک نکته میخوام اشاره بکنم، چون واقعا آقای فرهنگ مسئله بسیاری رو عنوان میکنن که هر یک پاسخگویی به آن زمان طولانی میخواد، و اون در مورد اسامی است که ایشون گفتن. نوام خومسکی که اون رو نوام چامسکی میخونن ولی اسم واقعیش نوام خومسکی هست، ایشون رو نگذاشتن وارد بشه. ایشون میخواست بره دانشگاه بیرزیت علیه اسرائیل برای فلسطینی ها سخنرانی بکنه. اگر آقای نوام خومسکی میخواست وارد اسرائیل بشه و بارها آمده اسرائیل و در دانشگاه های اسرائیل سخنرانی کرده و ایشون بسیار ضد اسرائیلی است، بهش احترام گذاشتن و حرفش رو شنیدن و دانشگاه های اسرائیل ازشون دعوت کردن. اسامی مثل آقای داوید گروسمن، آقای آموس اوز و دیگران که آقای فرهنگ فرمودن، هیچ کس نگفته که اینها ضد یهودن. اینها از دولت های اسرائیل انتقاد میکنن، اینها افراد صلح‌طلبی هستن، اینها بسیار مورد احترام ملت اسرائیل هستند. مرتبا در رادیوها و تلویزیون های اسرائیل و سخنرانی ها ظاهر میشن و بیانات خودشون رو میگویند و هیچ مزاحمتی براشون نیست، محبوبن، مردم دوستشون دارن و به حرفاشون گوش میکنن. در مورد آقای کارتر که گفته شد که ایشون هم تصدیق میکنه که اسرائیل آپارتاید داره، اولا کارتر اون پسته فروشی است که ایران رو به باد داد، مسئول سقوط رژیم در ایران و بروی کار آمدن حکومت سرکوبگر امروز در ایران فردی به اسم کارتر که از روابط بین المللی هیچ چیز نمیدانست و هنوز هم نمیدونه. آقای کارتر وقتی ازش پرسیدن که چرا نام کتاب خودتون رو گذاشتید اسرائیل آپارتاید علامت سوال، گفت من این اسم رو انتخاب کردم که کتابم جذاب باشه و بیشتر فروش بره. در مورد فقر در غزه، بله من دلم به درد میاد که مردم غزه مردمی گرسنه، فقیر، بیمار و رنجور هستند، ولی کی این رو به وجود آورد؟ حکومت حماس از روزی که در غزه مسلط شد با یک کودتای نظامی گفت ما به عملیات جنگی علیه اسرائیل ادامه میدیم. همین امروز که با شما صحبت میکنم اینا باز حمله موشکی کردن به اسرائیل. در ظرف چند سال اینها 12,000 موشک به طرف اسرائیل پرتاب کردن.
خیلی خوب، خیلی متشکرم آقای
امیر. اونها خودشون رو با اسرائیل در حال جنگ میدونن.
خیلی ممنون. ولی اگر اجازه بدین حالا بپردازیم به این مسئله‌ای که الان هست، به خاطر اینکه قضایای تاریخی رو که اگه قرار بود که بشه حل کرد که تا حالا تو روند صلح حل شده بود، ولی شاید اگر ما نور رو بندازیم به روی همین کوششی که داره میشه برای لغو محاصره غزه، بیشتر بتونیم که به نتیجه برسیم توی یه دونه مناظره در حد 22 دقیقه. حالا می‌خواستم از شما بپرسم آقای فرهنگ، کسانی که می‌خوان که محاصره رو بشکنن با چه شیوه‌هایی ممکنه که این کار رو بتونن بکنن، در صورت که به هر حال اسرائیل به این نوع روش خودش که اونا رو یا منحرف بکنه کشتی‌هاشون رو به جای دیگه یا اینکه کالاهاشون رو ببینه که بعد ببینه که چیکار بکنه باهاشون، چه قسمتیشو بفرسته، رفتار خواهد کرد؟
ببینید، این نهضت آزادی غزه راهی است برای مبارزه با آپارتاید اسرائیل، نژادپرستی و ظلمی که هر روز به مردم فلسطین میشه. مردم فلسطین و بسیاری از مبارزین صلح‌جو، از جمله مبارزین صلح‌جوی خود اسرائیلی مثل آقای یوری ابنری و دیوید گروسمن و ایموس آز و بسیاری دیگه، شخصیت‌هایی که علارغم دولت اسرائیل از حقوق فلسطینیان دفاع میکنه، اینها میدونن روند صلح و تبلیغات فریبکارانه و دروغ‌های روزانه دولت اسرائیل که وزیر خارجش یک نژادپرستی است که فلسطینی‌ها رو به سرطان و پشه تشبیه کرده، کسی است که عملاً و به طور باز گفته میخواد فلسطینی‌ها رو از تمامی خاک اسرائیل اخراج بکنه. این حرفایی است که وزیر خارجه اسرائیل زده و در تمام منابع هم دیده میشه. در این شرایط این کشتی‌ها راه مبارزه است. اینا مسئله این نیست که اونجا باز بشه یا نشه. همه میدونن که آپارتاید اسرائیل هرگز اجازه نمیده که مردم غزه آزاد باشن، که فلسطینیانی که در کرانه باختری زندگی میکنن حتی اجازه رفت و آمد با همدیگه داشته باشن در بسیاری از مناطق. در حال حاضر 600 تیرک راهبند در کرانه غربی رودخانه اردن وجود داره که مردم وقتی از یک ده یا محل به محل دیگه میخوان برن از این تیرک های راهبند باید رد بشن و ذلت و ناراحتی که این مردم روزانه تحمل بکنن در تاریخ کم نظیره. در چنین شرایطی اینکه منتظر بودن که دولت اسرائیل راه حلی برای این مسئله پیدا کنه دیگه به بن‌بست رسیده.
ممنونم آقای فرهنگ.
بله، این نهضت آزادی غزه راه جدید مبارزه غیر دولتی و مردمی با آپارتاید اسرائیله.
آقای منشه امیر، ریچل کوری که الان اسمش بر روی همین شناوریه که روز شنبه متوقف شد، دانشجوی آمریکایی بود که چند سال پیش هنگام مقاومت در برابر تخریب خانه‌های مسکونی فلسطینیان در غزه بولدوزر ارتش اسرائیل زیرش گرفت و حالا نامش روی اون شناوره. این موضوع رو منتقدان میپرسن که اسرائیل تحمل نافرمانی مدنی رو داره یا اینکه از دست داده.
در مورد نام ریچل کوری، اسم واقعی کستین لیندا هست. ریچل کوری خانم تلاشگری بود انگلیسی که چند سال پیش آمد و شروع کرد به ایستادن در برابر یک تراکتور نظامی اسرائیل که جلوگیری بکنه از خراب کردن یک جای. راننده تراکتور او رو ندیده بود و اشتباهاً او رو زیر گرفت و کشته شد و آمدن و نام این کشتی لیندا رو تبدیل کردن به ریچل کوری. من میخواهم که از روزنامه گاردین که 57 مقاله در دفاع از ریچل کوری نوشته بپرسم که آیا اطلاع دارن که یک دختر دیگر انگلیسی به نام ریچل تالر، یک دختر 16 ساله گردشگر، موقعی که چند سال پیش در اورشلیم مشغول خوردن پیتزا بود در اثر انفجار بمب تروریست های فلسطینی که آقای فرهنگ میفرمایند که این گونه مبارزه ها مشروعه، کشته شد. یک دختر انگلیسی کشته شد. تمام روزنامه های بریتانیا و دنیا این واقعیت رو نادیده گرفتن، یعنی آمدن و گذاشتن نام یک تلاشگر سیاسی به روی یک کشتی یک هدف تبلیغاتی است و با کمک رسانی و امداد و آزادی نوار غزه تفاوت بسیار دارد. اسرائیل از غزه خارج شد و اونجا رو گذاشت به دست فلسطینیان. این حکومت حماسه که مردم غزه رو به اسارت گرفته و باعث بدبختی اونها شده و باعث محاصره دریایی و محاصره زمینی شده، محاصره ای که دولت مصر هم در اون حضور و شرکت فعال داره و محاصره ای است که تا امروز دنیا هم اون رو پذیرفته بود و اون رو قبول کرده بود. تنها هدف اسرائیل از این محاصره این است که جنگ افزار نرسه، موشک‌های حکومت اسلامی ایران به غزه نرسه، ولی آذوقه و دارو و تمام مایحتاج اولیه آزاد در اختیار اونهاست و هیچ محدودیتی اسرائیل از این نظر قائل نشده و هر امدادی که رسیده کامیون‌های اسرائیلی به غزه اینها رو منتقل کردن. در ظرف یک هفته به طور متوسط 850 کامیون بزرگ اسرائیلی کالا حمل می‌کنن برای مصرف اهالی غزه.
ممنون آقای امیر. آقای فرهنگ، میگن که علارغم این محاصره‌ای که وجود داره هم دارو میرسه هم مایحتاج دیگه، بنابراین مشکل کسایی که میخوان که محاصره غزه رو بشکنن چی هست؟ به خصوص که اسرائیل میگه که اگر بذارن کالاهایی که برده میشه تفتیش بشه بعد مشخص بشه که سلاح توش نیست به دست فلسطینیان میرسه.
اصلا این اسرائیل چنین حقی رو نداره، فقط یک سیستم آپارتایدی که فقط و فقط برای زور و اجحاف مشروعیت قائله. اولا اجازه بدین من بگم که ریچل کوری انگلیسی نبود و آمریکایی بود، دختری بود که در نیوجرسی زندگی میکرد و در سال 2003 میلادی به طور قصد به وسیله یک بولدوزر اسرائیلی زیر گرفته شد و برخلاف اون چیزی که آقای امیر گفتن که بولدوزر میخواست یه جایی رو خراب بکنه، میخواست خونه های فلسطینیان رو خراب بکنه. یعنی واقعی که به طور روزانه در اسرائیل حتی در مناطق داخل اسرائیل، برای اینکه این سیستم آپارتاید روز به روز داره گسترش پیدا میکنه و دیر یا زود به داخل خود اسرائیل هم خواهد رسید، بنابراین ریچل کوری به هیچ وجه انگلیسی نبود و پدر مادر او که آمریکایی هستند و برای صلح فعالیت میکنند و سیستم آپارتاید اسرائیل به مردم آمریکا دارن معرفی میکنن، اونها هم در این مبارزه شرکت دارن. سیستم آپارتاید اسرائیل مثل همه سیستم های استبدادی و تجاوزگر و توسعه طلب بدون چون و چرا. بر چه مبنایی هر یهودی از هر کجای دنیا میاد میتونه بره در کرانه، باختری، رودخانه، اردن خونه بسازه، بهره مدپول با بهره مجانی بگیره، زمین مجانی بگیره و بعد مردمی که قرنها و قرنها در اونجا زندگی کردن به این دلیل که یهودی نیستن باید از اونجا اخراج بشن و یا در فقر و ذلت زندگی بکنن؟ اگر ما اسم این رو آپارتاید نذاریم و خیلی باعث تأسف به پرزیدنت کارتر میگن یک پست فروش. این خود عبارت رو استفاده کردن، پست فروش، مگه پست فروش چه اشکالی داره که یک کسی پست فروش باشه؟ مردم آمریکا رأی دادن و او رئیس جمهور شد و امروز هم او برنده جایزه صلح، یکی از موفق ترین و مؤثرین افراد کمک های انسانی رساندن به مردم محروم دنیاست و دقیقاً مدافعین سیستم آپارتاید اسرائیل آقای کارتر رو بهش میگن پست فروش. این کارتر نبود که در ایران انقلاب درست کرد، اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران بودند که علیه استبداد شاه که با اسرائیل رابطه تنگاتنگ داشت مبارزه. اگر انقلاب ایران منحرف شد و امروز یک سیستم فاشیسم مذهبی شبیه آپارتاید اسرائیل در ایران درست شده، این مبارزه جدیدتری میخواد که مردم در حال برانداختن او هستند. ولی به کارتر پرخاشگری کردن و ملیت ریچل کری رو و طرز کشته شدن او رو در اینجا سفسطه کردن نمونه هایی از تبلیغات اسرائیلی ها در دنیا است.
آقای امیر، ببینید، برنده صلح نوبل مک‌گوایر که توی همین شناور ریچل کری بود، شما میگین اسمش لینداست، این آمده گفته که توی همین بار همین شناور سیمان بوده و سیمان یکی از مواردیه که اسرائیلی ها ورودش رو به غزه ممنوع کردن. در مورد موارد دیگه ای هم که گفتید، خب ترکیه که اولین کشور دارای اکثریت مسلمان بود که اسرائیل رو به رسمیت شناخته بود و با این میزان از مبادلات بازرگانی و گردش و ارتباطات نظامی و اینا الان داره در برابر اسرائیل موضع میگیره، حتی میگه که حماس تروریست نیست و مقاومت ملی این کاریه که میکنه. آیا با این کار فلسطینیا در روند مذاکره صلح دست بالا رو به دست نیاوردن؟ اینم سوال آخریه که میکنم که میز گردو ببند.
بله، من بیشتر مایل بودم که به سخنان آقای فرهنگ پاسخ بگویم که واژه آپارتاید رو ایشون بسیار دوست دارن. من پوزش می طلبم ایشون در مورد ریچل کوری درست گفتن، آمریکایی و نه انگلیسی، و عرض کردن که بولدوزر وقتی مشغول خراب کردن بود مسلم بود برای من که خراب کردن یک جایی. ولی در مورد آقای کارتر، من وقتی میگم پست فروش قصد توهین به ایشون ندارم، با این که من به کار بردن واژه آپارتاید از جانب آقای کارتر رو یک نوع توهین به اسرائیل میدونم. منظور من از پست فروش فردی است که از روابط بین المللی و اوضاع بین المللی بی اطلاع و نادانی های بین المللی او بود که این فاجعه رو به وجود آورد. در مورد سیمان آقای کاتوزیان، ببینید، عرض کردم که دارو، آذوقه و تمام وسایل آزاد ورودش به غزه، سه چیز ممنوعه. یکی سیمانه که باهاش نتونن سنگر و مصارف نظامی داشته باشن، یکیش تیراهنه که باهاش موشک و راکت درست نکنن، و یکی کود شیمیایی، چون با کود شیمیایی میشه مواد منفجره تولید کرد.
پس با چی خونه بسازن؟
بله؟
میگم پس با چی خونه بسازن اگه سیمان و تیراهن نباشه؟
مواردی بود که اسرائیل اجازه داد یه مقداری سیمان وارد غزه بشه و اونها رو حماس مسلط شد، در اختیار گرفت و برای کاربرد نظامیش، و از اون هنگام اسرائیل گفت که ما دیگه سیمان نمیذاریم وارد بشه، ولی زیر نظر اون را و سازمان ملل مقداری سیمان وارد میشه. در مورد ترکیه، ببینید، ترکیه تا به حال دوست و همپیمان اسرائیل بوده، منتها فردی در نخست وزیری ترکیه هست که چون در اتحادیه اروپا راش ندادند و چون داعیه رهبری جهان اسلام رو داره، آمده و سیاست‌های ضد اسرائیلی در پیش گرفته و درست مثل احمدی نژاد و حکومت اسلامی ایران که با ابراز دشمنی به اسرائیل میخواهند که سیاست‌های خودشون رو پیش ببرن، آقای اردوغان هم میخواهد بر همین از سوار بشه و از طریق حمایت از گروه تروریستی حماس و از طریق ایجاد تحریک و آشوب و فرستادن این کشتی‌ها و سخنرانی‌های بسیار شدید و لحن علیه اسرائیل، میخواهد که خودش رو رهبر شایسته جهان اسلام بدونه.
بسیار خب، اگه اجازه بدین پس تموم بکنیم، حالا در فرصت‌های بعدی مسائل رو میتونیم پی بگیریم. آقای فرهنگ، موافقین؟
خواهش میکنم. متشکرم.
آقای امیر موافقی؟
تشکر میکنم و درود میفرستم به آقای فرهنگ.
با سپاس از شما و سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
عزیزان شنونده، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. همکارم آزاده اسدی رأس ساعت 20، یعنی دقیقاً 50 ثانیه دیگر، با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. فرصت کوتاهی پیش رو دارم تا یادآوری کنم که رادیو فردا پژواک صدای شما نیز هست. کافیست با پیامگیرهای ما تماس بگیرید. در پراگ 00420-2211-24-113 و در واشنگتن 001-202-82-87-220. سالم و سربلند باشید و خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.